أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این موارد شراء مالک یا عامل از مال المضاربه، جهاتی از بحث در این مسئله وجود داشت که باید طرح بشه و بررسی بشه. در جهت دوم از بحث، اون چیزی که مورد کلام بود این قسمت بود که اگر مالک از عامل بعد ظهور رب حصه عامل را بخرد، حصه عامل را بخرد بعد ظهور رب و بعد از خرید او خسارتی پیدا بشه که این خسارت جبران می شود به رب سابق، حکم این شرا چیه؟ مرحوم سید در مد فرموده بود که این شرا صحیح است و خسارت متأخر موجب بطلان بیع نمی شود، فقط اثری که خسارت متأخر داره اینه که عامل ضامن قیمت ما با عقوب میشه و قیمت متعارف او را به مالک باید پس بده. فتوای مرحوم سید این بود. در مقابل این فتوا در کلام مرحوم اولوجیدی اومده بود که ما چه در بحث حقیقت رب، حقیقت این که رب بقای رأس المال هست، مختار ماتن را قبول بکنیم چه مختار خودمون را در نظر بگیریم، در این موارد عامل همون ثمن مسما را ضامن هست نه قیمت متعارف. کلام در این بود که این در این بحث فرمایش مرحوم های بروجردی تمامه یا نظر مرحوم سید. خب اینجا بنا شد که مسئله بر اساس مبانی ثلاثه در نظر گرفته بشه و بررسی بشه. مبنای اول مبنای مرحوم سید بود که وقای بودن به معنای نقل هست، یعنی رب با ظهور ملک عامل می شود، اندل خساره از ملک عامل اون زمان خارج میشه، نه اینکه کشف بکنه عدم ملکیت عامل من الاول را. این مبنای اول بود که بر اساس این مبنا حکم مسئله تمام شده بود جلسه قبل. مبنای دوم مبنای کشف بود که وقایه رأس المال بودن به این معنا هست که خسارت متأخر کاشف از اینه که عامل اصلا لم یملک شیئاً، مالی هیچی را مالک نشده، اون مقدار ربی که مساوی با خسارته از اول اصلا به ملک عامل در نیامده بود. این مبنای دوم بود. در بر اساس این مبنا هم نتیجه بحث این شد که عامل مالک ثمن مسما را فقط مستحق هست، چون اون اصلا بیع صحیح واقع نشده، چیزی بر بیع صحیح واقع نشده، اون مال سابق به ملک مالک قبلیش باقی هست، فقط این وسط عامل یک ثمنی گرفته بلا وجه، اون نسبت به اون ثمنی که گرفته در بیع باطل ضامن هست، باید اون رو برگردونه به مشتری در بین که مالک رأس المال باشه. این میشه این مبنای دوم. خب اینجا یه مبنای سوم هم بود که بعض الاعلام قبلا در مسائل قبلی اشاره کرده بودن، اختیار کرده بودن این مبنا را، و در مقام هم بر اساس این مبنا خواستن بفرماین ما یستحق المالک ثمن مسما هست نه قیمت متعارف. خود مبنای سوم این بود که ما قائل به کشف هستیم ولی قائل به کشف هستیم و در حقیقت ملکیت عامل عند ظهور غیب مشروط هست به عدم، مشروط هست به نحو شرط متأخر، ولی اون چی که به عنوان شرط هست خصوص عدم وقوع خسارت نیست، بلکه جامع بین عدم وقوع خسارت او رز المالک به جبر خسارت من مال آخر. و اگه اینجوری مبنای کشف اینه، قبلا هم خودشون قبلا توضیح داده بودن که بنابر این مبنا اگر در جایی را که با شخص ثالث عامل معامله بکنه این ربح خودش را به شخص ثالث بفروشه، اونجا توضیح دادن که در اینجا اگه خب خسارت محقق نشد که هیچی، خسارت محقق بشه اگر اگر مالک راضی بشه به جبران خسارت از مال آخر، این بیع صحیح واقع میشه، بیع صحیح واقع میشه و آثار صحت بیع بار میشه، اون شخص ثالث هم دیگه از دست او گرفته نمیشه چون بیع صحیح واقع شده. ولی اگر مالک اجازه نکرد، راضی نشد، بیع باطل میشه، بیع که باطل شد آثار بطلان بیع بار میشه دیگه. این را قبلا توضیح داده بودم که مشروط هست به جامع، اثرش هم اینه که در جایی که خسارت واقع بشه یا مالک راضی می شود یا راضی به جبران خسارت من مال آخر نمیشه. اگر راضی شد بیع صحیح میشه آثار صحت بیع، اگر راضی نشد بیع باطل میشه آثار بطلان بیع بار میشه. این را قبلا توضیح داده بودم. حالا در مقام تعبیری که داشتن این بود که در مقام اگر ما مبنای ثالث را قبول بکنیم بر اساس مبنای ثالث، اینجا ثمن ممکنه بگیم که ثمن مالک ثمن مسما را فقط مستحق هست، مالک ثمن مسما را فقط مستحق هست نه اون قیمت را. چرا؟ به جهت اینکه مالک خودش در اینجا خریده است، این یک ششم را در همین مثالی که ذکر شد، اینی که یک ششم را خریده است به مثلا 10 میلیون، به 15 میلیون، 1 میلیون، این یک ششمی که 25 میلیون در زمان خرید قیمت داشت وقتی به 15 میلیون خریده، این راضی هست به این که این مالیت زائده از بین بره. خب این رضایت به مالیت، به اطلاف مالیت زائده که داشت، طبعا لا یستحق و الا همون مسما را، این توجیهشون این بود. ولی الان در بررسی این مبانی، این مبنای ثالث را بخوایم حساب بکنیم، نتیجه غیر از این در میاد. چطور؟ به جهت این که بر اساس مبنای ثالث، مگر شما در جایی را که مال را به مشتری، به شخص ثالث بفروشید، در اونجا مگر این تشریق را نکردید که یا راضی می شود به جبران خسارت یا راضی نمی شود به جبران خسارت. اون بعد از اون حین خسارت باید حساب بکنیم که یا راضی هست یا راضی نیست. اگر راضی بشود گفتیم معامله صحیح، آثار صحت بیع بار میشه. اگر راضی نشد آثار بطلان بیع بار میشه. خب اگر آثار بطلان بیع بار میشه، در اینجا در همین محل کلام که ربحی پیدا شده و خسارتی، ربحی پیدا شده و خسارتی هم بعد از رب پیدا شده، اگر فرض می کردیم که عامل این یک ششم را به شخص ثالث می فروخت، یک ششم را به شخص ثالث می فروخت، خب اینجا بعدم خسارت پیدا شده، این مال 150 میلیونی تبدیل شد به 100 میلیون. خب بنابه وجه مبنای سوم، اگر مالک راضی بشود به جبران خسارت من مال آخر، این بیع صحیح هست، بیع صحیح میشه از اول امر. خب بیع که صحیح شد، اگر در اینجا بیع صحیح بشه، عامل نسبت به این یک ششم کارخانه‌ای که به شخص ثالث فروخته، نسبت به او ضامن هست دیگه. اون خسارت رو با اون معنای جبران خسارت اینه که ضامن این یک ششم هست. یک ششم را شما گفتید به شخص سالف منتقل کرده، مالک راضی به اینه، ولی راضی به این هست به این به نحو مطلق نیست، رضایت مجانی که نیست، رضایت به جبران خسارت از مال آخره. خب وقتی که این را وقتی این مال را این یک ششم را در حقیقت با فروختن به دیگری تلف کرده، عامل یک ششم را با فروختن به دیگری تلف کرده، مالک هم راضی به این تلف شده ولی رضایتش که مجانی نبوده، نسبت به این ضامنه. الان ندارد عامل که این مال را تحویل مالک بده. خب اینجا در حقیقت مال مالک را به شخص ثالث داده، الان ندارد که مال مالک را بده. و وقت اگر مال تلف شده، دست او بر مال مالک واقع شده، ید او بر مال مالک واقع شده، ضامن نسبت به او هم هست، الان هم نداره. خب طبع قضیه اقتضا میکنه که اون قیمت متعارف بازار را، چون قیمت متعارف رو باید به مالک برگردونه، در جایی که به شخص ثالث بفروشه قیمت متعارف رو باید به مالک بدهد، چون مالک در حقیقت راضی به اخراج مال از ملک خودش شده، ولی با این شرط که این جبران بکنه. به چه مبلغی باید جبران بکنه؟ طبعا اون قیمت حصه را باید به مالک بده. در معامله به شخص ثالث در همین موردی که خسارت محقق شده، اگر مالک راضی بشه، اثر صحت بی اینه که ضامن قیمت اون حصه اون یک ششم میشه. ولی اگر مالک راضی نشه به جبران خسارت من مال آخر، بی باطل میشه، این یک ششمی که فروخته شده باطل میشه. خب وقتی که بی باطل شد، مالک وقتی که بی باطل شد، مالک رأس المال عامل را ملزم میکنه. در اینجا در حقیقت بی که باطل شد، در حقیقت آثار همون کشفی که مبنای دوم میگفت، همون آثار او بال میشه، چون مالک راضی نشد. اگر راضی میشد بله این معامله اثر صحت، ولی اگر راضی نشد، خب اینجا عامل یک ششم را به تخیل ملکش فروخته، بعدم معلوم شد که ملک او نبوده. خب این یک ششم اگر موجود باشد باید برگرده به مالک رأس المال، از شخص ثالث گرفته میشه. اگر تلف شده باشه قیمت، اگر تلف شده باشه قیمت او رو میگه، ولی اگر موجود باشه خود اون باید برگرده. وقتی خود او برگشت، طبعا این عاملی که اون مشتری که وقتی خود او برگشت، مشتری ثمن مسما را داده بود به این عامل، ثمن مسما را از عامل پس میگیره، میگه تا حالا که ما خیال میکردیم مبی ملک من شده، بی صحیح است، من ثمن بابت این دادم، الان که بی باطل شد، شما مالت را پس گرفتی یا مال مالک دیگر را پس گرفتی به او داری برمیگردونی، من ثمن مسما را میخوام. بنابر تقدیر بطلان به میشه استحقاق ثمن مسما. به همون نحوی که اگر ماله اگر عامل این یک ششم را به غیرش میفروخت به شخص ثالثی میفروخت، در تقدیر رضای مالک آثار صحت معامله بار میشد که قیمت تالف بود. در تقدیر عدم رضای مالک آثار بطلان معامله بار می شد که ثمن مسمی هست. اینجا هم باید به همین صورت مشی بشه دیگه. اینجا هم ولو مالک خریده ولی این که مالک خریده معناش این در از ناحیه خرید مالک اقدام بر الغای مالیت نسبت به مال خودش که پیش نیومده، مالیت زائده مال خودش را که از بین نبرده، بلکه در به همون صورتی که در جواب مرحوم آقای بروجردی گفته شد، در مقام تحصیل رفع اکثر، تحصیل مال اکثر، خواست یک کلاهی سر عامل بذاره، مال عامل را که قیمتش 25 میلیون بود، مال عامل را خودش اخذ بکنه. این که خواست مال عامل رو به قیمت کمتر اخذ بکنه معناش الغای مالیت زائده نسبت به مال خودش نیست. پس نتیجه میشه که همانطور که اگر عامل این یک ششم را به شخص ثالث میفروخت، فرض دو حالت تصویر میشد، شما هم دو تا حالت تصویر کردید، یا رضای مالک بالبیع یا عدم رضای مالک بالبیع. در قسمت دوم هم به همین نحوه، در جایی را که عامل این یک ششم را به خود مالک بفروشه، همین دو احتمال همینجا هست، یا مالک راضی میشه به بیع سابق یا راضی نمیشه. بالاخره نسبت به بیع سابق انجام شده یا راضی هست یا راضی نیست. اگه بگید راضی هست به بیع سابق، اگه بگید راضی هست به منبره، راضی هست به بیع سابق، اثر رضایت به بیع سابق اینی که قیمت تالف رو میگیره. ولی اگر بگید که راضی به بیع سابق نیست، اثر ثمن مسمى. اینجا البته چون خود مالک هست که قبلا معامله کرده، بعد خودش میخواد، خودش به عنوان مشتری بود، الان این شرک رضای مالک چیه؟ آیا مالک راضی هست یا مالک راضی نیست؟ ممکنه کسی بگه قبلا که رضایت داده دیگه معناش معنا نداره که بعد ازش بخواییم که راضی هست یا راضی نیست. دیگه این از جهت تشخیص همیشه باید شرط رضای مالک رو در نظر بگیریم. وقت رضای مالک که شد، آثار صحت معامله بار میشه. در قسمت صحت معامله اگه به ثالث میفروخ، مگه نگفتیم که قیمت رو باید مستحقه، ثمن مسمى وجی نداره که، قیمت رو مستحقه، طبعا اینجا میشه قیمت رو. اگر در صورتی که مالک اشترا این یک ششم را از مالک، از عامل، اگر این دو شق تصویر بشود، شق رضای مالک بالبیع و عدم رضا، نتیجه میشه که مالک در حقیقت مخیر بین یکی از دو نه عمل کردنه. اگر گفتیم نه، اینجا چون اون مشتری قبلی خود مالک بود، رضای به بی مفروغ عنه، طبعا باید اثر همون صحت بی رو بار میکنیم. اثر صحت بی میشه زمان قیمت متعارف، نه قیمت بازاری، نه ثمن مسمى. پس این که ما علا مبنای ثالث بگیم که ما یستحق المالک فقط ثمن مسمى هست نه قیمت متعارف، و در جایی که قیمت متعارف بیشتر هست، این بله این مطلب تمام نیست. با اون چی که در مباحث قبلی در توضیح این شرط متعاقد که جامع هست به حکم هر دو صورتش چی میشه، با اون هم سازگاری نداره. این یه بحث دیگه، این بحث خودشون این دیگه یه بحث مبتنی بر اون قاعده کلی است که در موارد زمان قائل ملاک در زمان قیمت یوم التلف، یوم الید، یوم الغصب یا یوم الادا هست، اون دیگه مربوط به اون بحثه. بعد این بله این در این قسمت. اما این که از جهت صغروی اگر ما گفتیم مثلا یوم التلف هست، اینجا یوم التلف به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ یوم التلف چه روزی هست؟ روز بی هست؟ روز تحقق خسارت هست؟ این قسمتش ممکنه یه بحث موضوعی از این صغروی هم داشته باشه که اگر ملاک را زمان یا قیمت یا تلف گرفتیم، در جایی که فروخته بعد خسارتی محقق شده، آیا تلف در اینجا با اون خسارت این خسارت تلف یا تلف حساب میکنیم، یا اون وقتی که فروخته یا تلف حساب میشه؟ ولو فروختنی که متعقب به خسارت نباشد تلف نیست، ولی علایاله با خود همون فروختن از ملک او خارج شده. ممکنه بر این اساس یا متلف را همون روز وقوع بی بگیریم، به همون نحوی که در موارد خیار اگر من علیه الخیار مال را بفروشد، مال را بفروشد به دیگری چون حق فروش هم داشت، بعد ذل خیار اگه معامله را فسخ کرد لم یجد این متاع را پیش من علیه الخیار، قیمت را میگیره. بنابر این که ملاک در قیمت، قیمت یوم التلف هست، یوم همون بیع من علیه الخیار به شخص آخر، چون اون زمان در حقیقت اتلاف حکمی اون زمان محقق شده. خب این مربوط به جهت دوم از مسئله چهل. جهت سوم و مطلب سومی که در این مسئله مرحوم سید فرموده اینه که عامل اگر بخواهد از این رأس المال، از مال المضاربه، قبل از این که ربحی در مال المضاربه پیدا بشه، عامل مال المضاربه را قبل ظهور رب بخواهد بخرد، این فرموده مشکلی نداره. مثلا 100 میلیون به عنوان رأس المال بوده، با او دستگاه خریده، کارخانه چیزی خریده که 100 میلیون میارزه، الان ربحی هم پیدا نشده، همینجا عامل بخشی از رأس المال را، نصف این رأس المال را بخواهد بخرد، این کارخانه را بخواهد بخرد از مالک، بگه تا حالا مال شما بود، از حالا نصف مال من، نصف مال شما. این قسمت فرموده مشکلی نداره. یجوز و ان یشتری و اما العامل فیجوز ان یشتری من المالک قبل ظهور رب، قبل از ظهور رب بخواد بخره مشکلی نداره، بالاخره مثل بقیه موارد دیگه، مثل اینکه از اون اول قبل از ایقای عقد مضاربه بیاد از مالک بخره، چجور اونجا اموال او رو میتوانست بخره، اینجا هم میتونه بخره، مشکلی نیست. اینجا فرض این که با خود مالک میکنه، اینجا فرض این که با الان مالک رضای جدید دارد، مالک ملتفته به این جهته، اون اونی که شما میفهم اون در جایی که اذ بدهد، ولی اذنش مطلق بود، اطلاق اذ شامل خودش میشه، این با استناد به اون اطلاق اذن قبلی بخواد این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده، اون داخل در اون بحثه، اون بحث اونجا مطرح میشه که آیا در این موارد که شخص گفته که مثلا زبینی مثلا من شعته، اگه این بگه این عنوان مطلقه، این شامل خود این شخص هم میشه، شامل خود وکیل هم میشه یا شامل وکیل نمیشه، اون مربوط به اون بر. ولی در جایی که اول اونا زن اینو گفته، بعد به خصوصی با خود این خود زن، نه بکالتم بلکه اصالتم، با این خودش رو بخواد به تزویج وکیل در بیاری که مشکل نداره. ما نفی از این قبیله، مالک قبلا مال را به عنوان مال المضاربه در اختیار او قرار داده، ولی الان عامل به مالک میگه، به خود مالک مستقیما میگه، میگه این نصف را به من بفروش، او هم فروخته، این قسمت بلا اشکاله دیگه.
اما فرض اینجاست که عامل همکارش خودش مخواد،
نه نه این که من بمونده که بخره به طوری که دیگه رأس المال مالک کمتر بشه، نه اینجور نیست، محل بحث نیست، این مخواد مالک مال را داده که خود این 100 میلیون در مسیر تجارت قرار بگیره، وقتی بخشی از این مال رو شما در وسط بخوای بخری خودت ادامه بدی تجارت را، این رأس المال کم شده، این معلومه که مورد اذن مورد اذن نیست، به شرطی باید یه جوری باشه که در مسیر تجارت قرار بگیره، به الا بخواد این مثالی که زده شده که نصف کارخانه رو بخواد بخره که از این به بعد رأس المال نصفش مال مالک باشد، نصف دیگهش مال عامل باشه، مال مالک رو پول مثلا خریده به پول دیگه، پولش رو دیگه پولش رو مثلا کنار میذاره، بعد با خود اون 5 میلیون مالک به 5 میلیون خودش بخواد تجارت کنه، این اینجوری نیست. ولی بله اگه یه جوری باشه که هم مال خودش را، چیزی از مال را این وسط برای خودش بله بخرد برای مالک و بعد اون کار تجارتش رو هم ادامه بده، اون ممکنه گفته بشه که از اون اطلاق اذن او اینجا را میگیره، اون مواردی که مالک گفته این رو بفروش، این وسط مثلا خیال کرد یک متاعی پیدا کرده، با این پولها متاعها رو خریده، بعد دیده یکی از اینا چشمش رو گرفته، یک متاعی رغبت او پیدا کرد، خب اون متاع رو میتونه بخره دیگه، بخره، ولی به شرط اینکه پولی که با ازای او میدهد اون پول رو هم در مسیر تجارت آینده قرار، این ممکنه بگیم اطلاق اذن اینجا رو میگیره. این پس می جهت سوم که عامل قبل ان یظهر ربحون بخشی از مال المضاربه را بخرد، برای خودش این مشکلی نداره، با اذن با قرارداد جدید با مالک که مالک فعلا حضور داره به عنوان طرف اصیل می فروشد به او، این که مشکلی نداره. از باب اذن سابق هم اگر پول این را در مسیر تجارت قرار بده اونم مشکلی نداره. این جهت سوم بحث نداره. من همین کارخانه رو دیگه، این کارخانه رو که میخره، نصف این کارخانه رو خریده، این 100 میلیون رو داده بودن یک دستگاهی خریدن، این دستگاه رو، این دستگاه 100 میلیونی نصفش رو عامل میخره، و نصفش رو عامل میخره، اگه مقصود این باشه که این نصفش رو که میخره پولش رو به مالک بده که بعد دیگه این پول در مسیر تجارت قرار نگیره، خب معلومه که این بدون اذن مالک نمیشه، با اذن جدید مالک ایم نداره، خود مالک از حالا به بعد بگه که این دستگاه رو نصفش رو به تو میفروشم، بعد اینجوری ادامه بده که تجارت های بعدی با هم با نصف با 50 میلیون من 50 میلیون خودت، اون 50 میلیون نقد رو بده برای احتیاجات خودم میخوام مصرف کنم، عیب نداره. ولی اینا دیگه با حفظ این که گفته شده که میتواند بخرد، با حفظ بقیه شرایط دیگه، از جهت نقص در عوضین نیست، یعنی عوضین قابلیت معامله را دارن، منتها معامله در این عوضین اگر بخواهد صحیح باشد منوط به اذن دو طرفه. در مقابل اون جهت بعدی که اصلا معامله از جهت این شرایط عوضین مشکل داره، آیا اون صحیح است یا صحیح نیست، در مورد جهت بعدی. پس جهت سوم این بود که عامل مال بخشی از رأس المال را از مالک بخرد قبل از ظهور ده، این که مشکلی نداشت. من بله، جهت چهارم و مطلب چهارم اینه که عامل بعد ظهور رب مال المضاربه را بخرد از مالک، بعد ظهور رب مال المضاربه را بله بخره، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. اینجا هم مرحوم سید فرمود که حکم این صورت معلومه که مال المضاربه را که میخره بعد ظهور رب، این الان جمیع المال مشتمل هست بر رأس المال اولی و بر رب، این بعد ظهور رب، الان کارخانه ای را میخره، کارخانه ای که بله 100 میلیونش مساوی رأس المال 50 میلیون رب داره، کارخانه دستگاه 150 میلیونی رو میخره، خب اینجا این دستگاه 150 میلیونی همش که مال مالک نیست، یک طبق همون قرار اگر نصف قرار بر نصف رب بود، یک شیشم این مال عامله. اگر عامل بخواهد این دستگاه رو بخره با فرض اینکه مشاع هست مال مالک و مال او، فرموده معامله نسبت به سهم خودش باطله، چون مال خودش رو که نمیتونه خودش بخره، ولی نسبت به سهم مالک صحیحه. در این دستگاهی که 150 میلیون میارزه، عامل اگر این دستگاه 150 میلیونی رو بخواهد بخره، به اندازه یک شیشم معامله باطله، به اندازه پنج شیشم معامله صحیح، یک شیشمش رو که خودش مالک بود، پنج شیشم نسبت پنج شیشم صحیح. فرموده بل بعده، یعنی بعد ظهور رب هم یشتری من المالک یجوز، لکن یبطل الشراء به مقدار حصته من المبی لانه ماله، آدم که مال خودش رو نمیتونه بخره. این قسمت که جهت سوم، جهت چهارم از بحث باشه، به مطلب چهارم هم جای بحث نداره. مطلب پنجم، به جهت پنجم که جای بحث داره، اینه که اگر عامل در حالی که هنوز ربحی پیدا نشد این مال المضاربه رو بخره، ولی با خود این خرید رب پیدا بشه، در همین جا مثلا این در با خود همین خرید رب پیدا بشه، این مال الان هم به قیمت بازاری هم 100 میلیون بیشتر نمیارزه، ولی عامل این مال 100 میلیونی به قیمت بازار رو به 150 میخواد بخره، آیا معامله در این صورت صحیح هست یا صحیح نیست؟ در این جایی را که بخرد این مال المضاربه را به شرای، به شرایی که خود این شرا موجب رب میشه، رب با خود همین شرا محقق میشه، قبل از این شرا رب این در کار نیست، یعنی قیمت بازاری زیاد نشده، فقط با این شرا محقق میشه. آیا در اینجا که رب حاصل میشود به نفع این شرا، آیا این معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست؟ اینجا مرحوم سید فرموده که در صحت معامله در این تقدیر اشکال شده. باید ببینیم این اشکال جواب داره یا جواب نداره. حاصل اشکال اینه که در این موارد عامل که این یک شیش بله این را میخواهد بخره، این خرید باعث میشه که اون جمیع المال، این مال المضاربه که قبلا 100 میلیون بوده الان جمیع مال المضاربه بشه 150 میلیون. خب 150 میلیون که شده رب پیدا میکنه. ما عامل از این رب ولو با شرا هم محقق باشه سهم میبره دیگه، یک ششم این 150، یک ششم از 150 در حقیقت دوباره به عامل میرسه. خب اشکال اینه که این نحوه از شرا صحیح نیست، چون این 150 را که عامل به مالک میدهد، این دادن این 150 باعث میشه که برای یک شیشم این 150 25 میلیون دوباره به خود عامل برگرده، دوباره به خود عامل برگرده، چون با خود این شرا رب حاصل میشه و ظهور رب هم موجب ملکیت عامل میشه. پس این کاری که عامل انجام داده که کار شرا باشه باعث این میشه که از یک طرف این کل 150 از جمله اون 25 میلیون در ضمن 150 را هم 25 میلیون را به مالک تملیک بکنه، هم 25 میلیون به خودش برگرده، موجب رجوع بعض ثمر به اون میشه. یمکن اشکال در این مطلب پنجم اینه که بعض ثمر حین اذن یرجع الیه من جهت کونهی ربحن فیلزم من نقلهی الالبایه عدم و نقلهی. پس این شرا صحیح نیست، چون این شرا از یک طرف مستلزم نقل این 25 از کیسه مالک به کیسه عامل، از طرفی موجب رجوع اون 25 به خود کیسه مالک. یلزم من نقلهی عدم و نقلهی، یلزم من نقلی عدم و نقلی. این شرا چون مستلزم اینه که نقل 25 میلیون سبب موجب برگشت عدم نقل این 25 میلیون بشه و استلزام شیء لعدمه که محاله، شرا مستلزم این هم که شرا اینجا چون متضمن این محاله طبعا میشه محال به غیر صحیح. میگم بله این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره؟ و این که آیا حل این اشکال مبتنی هست بر این که ما در معاوضه حقیقت معاوضه را به همون نحوی که مشهور قائل هستند، حقیقت معاوضه را متقوم به این بدانیم که مبی از کیسه هر کسی خارج شد ثمن به کیسه او وارد بشه، نه اینکه مبی از کیسه یک کسی بره ثمن به کیسه دیگری، آیا این اشکال مبتنی هست برای اینکه ما قانون معاوضه به این نحو را قبول داشته باشیم که مشهور میگن، یا اینکه نه حتی اگر نظر مشهور را در قانون معاوضه قبول نداشته باشیم این اشکال وارد هست؟ این بحثی که در اینجا مسئله در این دو قسمته. خود مرحوم سید فرموده ما اشکال را به این نحو جواب میدیم که اینجا مستلزم، اینجا نقل این 25 میلیون نقل این متضمن مستلزم عدم و نقل نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما قائل به این هستیم که در مضاربه عامل که حصه از رب را مالکه، این ملکیت عامل حصه از رب بعد ما دخل اون رب در ملک عامل هست، بعد ما دخل در ملک عامل، در همینجا اگه به دیگران میخواست بفروشه عامل این مال را به شخص آخر میخواست بفروشه، این 50 میلیون ربشه. این 50 میلیون، کل این 50 میلیون اول به ملک مالک وارد میشه، بعد از ملک مالک نصفش به ملک عامل میره. خب وقتی ما فرموده ما در باب مضاربه کیفیت ملک عامل رو اینجوری میگیم که ملک ماله، ملک عامل در طول ملک مالک هست حتی زمانه، در طول ملک عامل هست حتی زمانه. بعد از بله در مرتبه قبل باید ملک مالک بشود بعد ملک عامل بشه. خب با این ملکیت طولی مشکل حل میشه، با این تقدم و تأخر مشکل حل میشه. دو این حساب فرموده یمکن دفع این اشکال، ما اشکال اینجوری دفع میکنیم که کون بان کونه ربحان متأخران عن سیرورتی للبایه. اینجا بایه خود مالک بوده دیگه، این از عامل بخواد از مالک بخره. این شرا عامل به اون شما گفتید این مستلزم ملکیتش به عنوان ربه، ملکیتش به عنوان رب بعد از این که شرا محقق شده، خود این شرا باعث میشه که این بله 150 میلیون از کیسه عامل خارج بشود و تماما به کیسه مالک برسه دیگه. خود این شرا، خود این شرا این مقدار را اقتضا داره. این شرا متضمن امر باطل نیست، چون این شرا میگه تمام این 150 میلیون که این پول به ملک مالک وارد میشه، منتها این وارد شدن در ملک مالک تا آخر باقی نمیمونه، چون عقد مضاربه ای انجام شده، مقتضای عقد مضاربه اینه که بعد ما سار مالکن از ملک مالک نصفش بره به کیسه عامل. پس اینجا شرا مشتمل بر محذور نیست، همونطور که اگر به ثالث میفروخت قضیه این به این صورت بود که تقدم و تأخر در ملکیت وجود داره، در جایی را که به خود مالکم بفروشه این تقدم و تأخره. بله فرموده یسیر و اولا للبایه الذی هو المالک من جهت کونهی سمنن و بعد ان تمت المعامله و سار ملکن للبایه و صدق کونه ربحن، این نصفش یرجع الی المشتری الذی هو العامل علی حسب قرار المضاربه. یعنی این برگشت دوم در حقیقت به اقتضای قانون معاوضه است. به عبارت اخرى در این موارد جمع میشه بین قانون معاوضه و بین قانون مضاربه. قانون معاوضه که انده میگه که مال از کیسه هر کسی که مبی از کیسه هر کسی که خارج شد، سمن به کیسه او وارد میشه. رأس المال 150 میلیونی خود اون متا مبی از کیسه مالک بود، الان به کیسه عامل وارد شد، سمن هم باید به کیسه مالک وارد میشه. این قانون معاوضه اینا میگه. قانون مضاربه در طول این بعد ما سار مالکن میگه نصف این رو به عامل باید تحریم.
یعنی ملکیت قانونی
درست میشه یا نه؟ ملکیت از جهت زمانی نیست، از جمع باشه این لازم نیست که حتی ملکیت آنمی ملکیت رشدوی باشه، ملکیت زمانی هم اینجا این کلام با ملکیت زمانی هم سازگاری داره. دو این حساب اونایی که مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که احکام روی رتبه نمیره، فرمودن اینجا رو ما قائل به این هستیم نه از باب ملکیت رتبی، از جهت ملکیت زمانی، آنما ملکیت زمانیه نه ملکیت رتبی.